أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز شهادت و رحلت رسول گرامی خدا و حضرت امام مجتبی صلوات الله علیهما و آلهما است. قلوب خود رو با دعای نسبت به صاحب عزای امروز حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا له الفدا روشن و منور کنیم و با عرض سلام به محضر مقدس رسول گرامی خدا و حضرت امام مجتبی و حضرت سید الشهدا اسباب جلب عنایات اون بزرگوار رو به خودمون و مجلسمون فراهم کنیم. انشاءالله این فقرات رو سروران و عزیزان، خانمهای محترم، آیان بزرگوار با من همراهی میفرمایند. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون سه صلوات بلند تقدیم بفرمایید. چون روز رحلت و شهادت رسول گرامی خداست، مسئله ای رو درباره صلوات بر اون حضرت عرض کنم. سه جا صلوات بر اون حضرت واجبه، یکی در تشهد نماز، یکی خطیب جمعه در خطبه جمعه باید این صلوات رو بفرسته و واجبه، و سوم هم در نماز میت که بعد از الله اکبر دوم باید کسی که نماز میت میخواند صلوات بفرستد. در سایر موارد صلوات مستحبه و دعایی است که بی قید و شرط مستجابه. خدای متعال بر حسب روایات این دعا را از مؤمن و غیر مؤمن، فاسق و غیر فاسق، گناهکار و غیر گناهکار میپذیرد و این دعا را مستجاب میکنند و اثرش هم این است که آثار زیادی داره. یکی از آثارش اینه که خدای متعال کسی که به واقع درود و صلوات میفرستند، یعنی به واقع از خدا طلب رحمت می کند برای پیغمبرش و اهل بیت گرامی اون حضرت، خدای متعال عنایت خاصی به خود همین شخص دعا کننده و صلوات فرستنده می کند. در هر زمانی این دعا ثواب داره، به خصوص زمانی که نام مقدس اون حضرت برده می شود، بلکه اگر کسی نام اون بزرگوار رو بشنود و بر اون حضرت صلوات نفرستد، یه جور جفا کرده هم به خودش و هم نسبت به پیغمبر گرامی خدا، و حتی مستحب است کسی که می نویسد نام مقدس اون حضرت رو، صلوات رو هم بنویسد و به علامت اختصاری صاد و امثال اونها مثل صاد سلام اینها اکتفا نکنند، صلوات رو بنویسد در اون هنگام. و در نماز هم هر جای نماز نام مقدس اون حضرت رو شنید، ذکر رو قطع کند، بر اون حضرت صلوات بفرستد و بعد ذکر رو ادامه بدهد. اگر هم وسط آیه است نمیدونه که از اینجا میتونه مجدد آغاز کنه، برگرده و از ابتدای آیه مجددن تلاوت کند. حتی در بعضی از روایات داره که آیه رو به پایان نرساند، اینجور نباشه که بگه بعد پایان آیه صلوات میفرستم، حالا یه صلوات بفرستیم. بلکه وسط آیه هم صلوات رو بفرستد و بعد آیه رو ادامه بده. نشود از ابتدا این کار رو انجام بده، یعنی از ابتدای آیه بخواند. همینطور وقتی که آیه معروف ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما خونده می شود، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و آیان و خانم های محترم این عرضی که می کنم رو جدی تلقی کنند، برای یکی دو بار دست کم امتحان کنند. اگر شما 100 بار صلوات با توجه بر وجود مقدس پیغمبر خدا بفرستید، در وجود خودتون تغییر مثبت معنوی رو مشاهده میکنید. این کار رو انجام بدید، منتها صلوات رو نه از روی غفلت بلکه از روی توجه، یعنی به واقع از خدا صد بار بخواید که خدایا بر اون حضرت رحمت بفرست، چون معنی صلوات یعنی درخواست رحمت بیشتر خدا بر اون بزرگوار و بر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و فرزندان اون دو بزرگوار تا به امروز حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا له الفدا. در نظر بگیرید، بگید خدایا درود و رحمتت را بیش از پیش بر این بزرگوار و بر خاندان مکرمش فرو فرست. صد بار این کار رو بکنید، بعد از این صد بار میبینید که قلب شما نورانی تر از گذشته خواهد بود و نسبت به وجود مقدس اون حضرت شما علاقه و محبتتون بیشتر خواهد شد. حالا هر کی دوست داره که مهر و محبتش نسبت به اون بزرگوار و اهل بیت گرامیشون زیادتر بشه، به محضر اون حضرت یک صلوات بلند تقدیم کنه. اللهم از وجود مکرم رسول خدا سخنان بسیار نقضی به ما رسیده است. یکی از اونها رو من امروز اینجا بخوانم و ترجمه کنم. فرمود من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همه جعل الله الغنا فی قلبه و جمع له امره و لم یخرج من الدنیا حتی یستکمل رزقه و من اصبح و امسا و الدنیا اکبر و همه جعل الله الفقر بین عینیه و شتت علیه امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم له. اگر کسی صبح و شام خودش رو با قصه نسبت به آخرتش آغاز بکنه و در این فکر و نگرانی باشه که آخرت من چی میشه، این یه جور نتایجی داره. اگر کسی صبح و شام خودشو با یک هم و غم دیگری آغاز بکنه که بالاخره آینده من چی میشه، وضع مادی من به کجا خواهد رسید، او یه جور دیگری خواهد شد. اگر کسی آخرت قصه اصلیش باشه، نه این که نسبت به دنیا بی توجهه، ولی اونی که قصه بالاترشه آخرتش باشه، اگر کسی این چنین باشه، فرمود جعل الله الغنا فی قلبه، خدا غنا رو در قلب او قرار میده. یعنی چی؟ بعضی از افراد دارا هستند، مال و ثروت زیاد دارند، ولی احساس دارایی نمی کنند. رقمش هم میگه ها، ملک و املاکش هم آدرس میده، کجا زمین دارم، کجا پاساژ دارم، کجا کارخونه دارم، کجا مستغلات دارم، اینا رو میگه، اما در نفس خودش احساس میکنه اینا که چیزی نیست، باید یه چیزی رو داشته باشم که دارا بشم. در قلبش احساس غنا نمیکنه، احساس نداری میکنه. وقتی میگه شما کلبه خرابه ما رو روشن بفرمایید، ضمن این که داره تعارف میکنه یه مطلبی رو در واقع داره میگه. به ذهنش میرسه که اینجا اونجایی نیست که من باید باشم، یه جایی باید باشم که احساس آرامش کنم. تو این خونه مثلا چنین و چنان من احساس آرامشی ندارم، چون اونی که باید داشته باشم ندارم. اما بعضیا خدا بهشون احساس غنا میده، میگه دارم الحمدلله، نگرانی نداره، نگران نیست، الان چقدر از مردم نگرانه اینن که دلار داره میره بالا، سکه داره چنین میشه چنان میشه، با نگرانی پیگیری میکنن. مسئولین مربوطه باید فکرشو بکنن، اونا یه وظایفی دارن، اونا باید یک به هر صورت تدبیرهایی رو بکنن. رشته بنده و شما هم نیست، ما و شما هم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم بگیم سکه شد 600 تومن 800 تومن 1 میلیون میشه 2 میلیون میشه، نمیدونم دلار میرسه به 2000 تومن 5000 تومن، کم میشه زیاد میشه. اینا حرفایی است که ما فقط وقتی که میزنیم نتیجهش خرد شدن اعصابمونه، فقط نگرانی بیشتره. غیر از این تا به حال بوده؟ بله. چقدر شما با این حرفایی که با هم دیگه، من گاهی از کنار بعضی از خلصه بزرگترهای خودم تو مسجد که رد میشم به گوشم همینجوری میخوره که بحث جدی راجع به صحبت عرضه. خب شما نسبت به عرض، عرضشو یا طولشو میتونید اندازه بگیرید؟ هیچ کدوم. شما هیچ کاری تو این زمینه. این بلنگوم است که اوضاعش روبران نیست. صلوات محبت بفرمایید. خب تا این حسین آقا این رو اصلاح میکنه، شما یه 3 صلوات به پیغمبر خدا تقدیم کنید. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. عرض کردم که گاهی رد میشم اینم خیلی جدی دارن صحبت میکنن و معلومه نگرانم هستن. البته این عرضی که میکنم معنیش نیست که من نگران نیستم، دارم کلیشو دارم میگم. خب هیچ اثری هم نداره، آخرش باید همون کاری که قبلا میکردن حالا بکنه. بله. فقط نتیجهش اینه که این گفتگوها افراد رو بیشتر نگران میکنه، بیشتر دلواپس میکنه. اما یه عده‌ای هم هستن، من از رفقای خودم هستن، کسانی که از نظر مادی خیلی ضعیفن، انصافا ضعیفن، توی حتی بعضی از اولیات زندگیشون لنگن، اما وقتی با اونا میشینی اصلا از این حرفا نمیشنوی، این نگرانی ها رو ندارن، اعصابشون خورد نیست. کدوم یکی از این دو دسته راحت تر زندگی میکنن؟ خدا وکیلی. بله. بعضی از اونایی هم که این چنین مسئله رو تعقیب میکنن، خدا هم وسعتی برشون خواسته، ولی در این حال نگرانه. اگه کسی صبح و شام در فکر دنیاش باشه و دنیا اکبر همش باشه، یعنی اون قصه بزرگترش باشه، خدا جعل الله الفقر بین عینه، هر طرف چشمشو میگردونه احساس میکنه که آینده همراه با مشکلات مادی داره، اینجوریه. اما اگه کسی فکر آخرتش باشه، به وظایف دنیاویش هم در یه حدی رسیدگی میکنه، جزو تیم اقتصادی دولت و نمیدونم فراکسیون اقتصادی مجلس و برنامه ریزان کلان کشور و یا عرضم به حضورتون که حتی کسانی که یک وظیفه‌ای در اون زمینه‌های برنامه ریزی اقتصادی برای مملکت اصلا نیست، وقتی نیست اظهار نظر و فکر کردن فایده ای نداره. یه فکر بکنیم که به دردمون بخوره. وقتی اینجور باشی که آخرت در نظر ما بزرگ میشه، خدا قلب ما رو یه احساس غنایی بهش میده که ما مشکلی در آینده انشالله بر نمیخوریم. تا وقتی خدا به من زندگی میده بالاخره رزق منم میرسونه. قدیمی ها میگفتن هر آن کس که دندان دهد بله نان دهد. اون روزی که بزرگترهای ما یادشونه بله نان تافتون، من یادمه که میخریدیم 2000، من میرفتم دور یلی میدادم یعنی تافتون میگرفتم درست. تا الان که شده 200 تومن، بله 250 تومن، بشه 2500 تومن. اون روزی که 2000 بود روزی دهنده خدا بود، امروز هم خداست. روزی که بشه 2500 تومن روزی دهنده خداست. پدر مادرای اکثر ما از دنیا رفتن و خدا غریق رحمت کنه همشون رو، و اونایشون که زنده ان خدا بر عمر و عزت و توفیق و عافیتشون بیفزاید و همه و به همه ما حسن عاقبت مرحمت بفرماید. خب اونام تا جایی که روزیشون بوده خوردن رفتن. ما هم یه سقفی از روزی داریم، وقتی کامل بشه قیمت اجناس به هر جا که برسه گران بشه یا ارزان بشه. اینجا ما روزمون تموم شده. تو روایت داره که ملک الموت از اینجا میفهمه که کسی عمرش تموم شده باید جانشو بگیره. میبینه اون پیمانه روزی او دیگه تمام شده. تو دنیا هیچ جرعه آبی نیست که نصیب این شخص بشه، هیچ لقمه غذایی هم نیست که این بخوره. وقتی اینجور میشه میفهمه تمام شد، پیمانش پر شده، باید بره جانشو بگیره. در حجت الوداع وجود مقدس رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان روح الامین نفث فی روعی انه لن یموت نفس حتی یستکمل رزقه. روح الامین جبرئیل در من این مطلب رو دمیده و القا کرده که اگه کسی رزقش کامل نشده باشه، اون روزیش کامل نشده باشه، خدا او رو نمی میراند. باید تا اون آخریش رو بخوره بعد او از دنیا بره. آدمی که فکر آخرته، خدا احساس غنا رو در قلبش میگذاره و جمع علیه و امره، کاراش هم خدا جور میکنه، دست هم میکنه. فکر اون بالاتریه، خدا پایینتریشو جور میکنه. امور دنیاشو تدبیر عاقلانه میکنه، ولی فکر بیشترش اینه که خب آخرت من چی میشه و رزقشم به اندازه کامل میرسه. اما برعکس، اگه کسی اون قصه بزرگترش دنیا باشه، در این صورت خدا احساس فقر رو به او میده، قلبش هی نگرانه که آینده چطور خواهد شد، چطور خواهد شد. و شتت علیه امره، کاراش هم پراکنده، خلاصه این ورشو میگیره اون ور در میره، اون ور میگیره این طرف از بین میره. امور دست هم دیگه نیست، خیلی به هم ریخته است این بنده خدا. این نتیجه اینه که به آخرت توجهی نداره، به دنیا توجه میکنه. یعنی اینکه من آخرتم چطور میشه این واسش مهم نیست. دنیا وقتی خیلی مهم شد نتیجهش اینه. و بعدم حضرت فرمود این آدم زیاد قصه دنیا رو میخوره، این چنین نیست. ولم ینل من الدنیا الا ما قسم له، اینطوری نیست که بیش از مقسومش اونی که قسمت شده به چیزی دست پیدا کنه، اینطوری نیست. یعنی زور زیادی میزنه، یعنی قصه بی جا داره میخوره، نتیجه‌ای هیچ نداره، نه تو دنیاش و از آخرتش هم باز میمونه. البته عرض کردم این مسئله غیر از تدبیرهای عقلایی مشروعه، تا یه جایی ما موظفیم از نظر دینی کار بکنیم، فعالیت کنیم، اما اونی که ذهن ما رو باید پر بکنه اینه که آخرت ما چطور میشه و آیا ما با این پرونده‌ای که الان داریم ما حاضریم و آماده ایم که وارد عالم آخرت بشیم، یا نه احساس میکنیم این پرونده ای نیست که ما باهاش بریم تو عالم آخرت روسفید باشیم. اگه کسی زیاد به پرونده خودش اون طرف نگاه بکنه موضوع براش حل میشه و خدا امورش رو هم یه جوری درست میکنه. من اصلح فی ما بینه و بین ربه، اصلح الله بین فی ما بینه و بین الناس. اگر کسی رابطهشو با خدا درست بکنه، خدای متعالم رابطه او رو با مردم روبرام میکنه، با مردم روبرام میکنه، خدا اصلاح میکنه. خب این حدیث از رسول گرامی خدا در این روز که روز رحلت، بلکه به تعبیر صحیح تر روز شهادت رسول گرامی خداست. این که عرض میکنم از اسرار اهل بیت علیهم السلام، البته نه از اون اسراری که فاش نشده باشد، بعضی از اسراری که فاش نشده، بعضی از اسراری است که مختصر در یه جمع محدودی پخش شده. این مسئله از اسراری است که به صورت محدود پخش شده و در مجامعی که غیر شیعه حاضر هست یا افراد ضعیف الایمان هستند بیانش هم چندان موجه نیست. من امروز اینجا عرض میکنم، ولی امیدوارم که عرض من بی جا نباشه. ما روایاتی داریم در ذیل آیه سوره آل عمران و ما محمد الا رسول، قد خلت من قبله الرسل افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. این بزرگوار غیر از رسول کسی دیگری نیست، فرستاده است. پیش از او هم فرستادگانی و انبیایی آمدند، رسولی آمدند. آیا اگر این آقا بمیرد یا کشته شوند شما میخواید به گذشتتون برگردید، به جاهلیت برگردید؟ هر کی انقلاب به عقب بکنه، یعنی برگشت به جاهلیت بکنه، فکر نکنه به خدا ضرری میزنه. اما اون کسی که این کار رو نکنه و قدر نعمت اسلام رو بدونه، و سیجزی الله و شاکرین، خدا به او جزا خواهد داد. خدا در اینجا مردد صحبت میکنه، اگه این پیغمبر بمیرد یا کشته شود. در روایات آمده که پرسیدن از ائمه ما که پیغمبر مات او قتله، یعنی چی؟ پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا پیغمبر کشته شد؟ ائمه ما علیهم السلام تصریح کردن که پیغمبر کشته شده، مقتول از پیغمبر، منتها نه با شمشیر، بلکه با یه دسیسه هایی که اصل و اساسش رو یهود مدینه به همراه مشرکینی که به ظاهر مسلمان شده بودند بعد از فتح مکه ولی در دل کاملا مشرک بودند، اینا یک برنامه ریزی کردند و توسط بعضی از همسران پیغمبر که دو نفر از اونها به اشاره ذکر شده، سمی و زهری رو به پیغمبر خدا خوراندند و این سم و زهر بعد از مدتی در وجود مقدس اون حضرت اثر کرد و در مثل امروزی بزرگترین فاجعه عالم خلقت که رحلت اون بزرگوار اتفاق افتاد. تصریح داره روایات ما که اون حضرت مقتول واقع شد. از بعضی از روایات اهل سنت هم استفاده میشه که پیغمبر خدا به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است، منتها این از اون مسائلی است که طراحانش یه جوری برنامه ریزی کردن که ردپا و اثر کارشون هیچ نماند، مثل اینایی که الان هم تو دنیا هستن دیگه، ولی گفتن نمیدونم حادثه 11 سپتامبر وقتی اتفاق افتاد جز اولین کارهایی که کردن این بود که اونجا رو همه چیزاشو جمع کردن، حتی آهنپاره‌هاش هم نذاشتن بمونه، بار کشتی کردن بردن کشور چین، آهناش هم آب کردن که کسی نیاد ببینه که بررسی کنه ببینه این اثر چی بوده، کلن محوش کردن که قابل تعقیب هم نباشه. از سابق بوده اینجوری، این یه فکر جدیدی نیست، از سابق بوده، ولی در روایات اهل سنت هم یه هم چیزی هست. لذا اگر سخن از شهادت رسول خدا هم به میان بیاد اشکالی نداره، بعضی از کتابها در این زمینه نوشته شده. من دارم کتابی رو که البته به عربی است که در اونجا اسم کتاب اینه، حلقتی للنبی صلی الله علیه و آله، آیا پیغمبر، اللهم صل على محمد، آیا پیغمبر خدا ترور شد یا نشد؟ و در اونجای اسنادی رو از تاریخ در کنار هم قرار داده مؤلف و مسئله رو از این جهت روشن کرده که پیغمبر خدا شهید شده. قبل از این حادثه هم دو بار یا حداقل یک بار پیغمبر خدا مورد تعرض واقع شد و خواستن پیغمبر خدا رو بکشند که قرآن در سوره مبارکه توبه اشاره به این مطلب میکنه که یه دسته ای از منافقان همو به ما لم ینالو، یه اقدامی کردن نسبت به پیغمبر خدا که این اقدام به نتیجه نرسید، این اقدام به نتیجه نرسید و این اقدام اقدامی بود که اونها در عقبه کردن. عقبه یک گردنه‌ای بود که وقتی از بیرون میخواستن بیان به مدینه یک گردنه‌ای بود که باید ازش رد میشدند. وقتی سپاه پیغمبر خدا از جنگ تبوک برمیگشت، پیغمبر خدا دیدن همه مردم بخوان از این کوه رد بشن که هنوز کوه کنار مدینه هست دیگه، بخوان رد بشن خیلی مشکله، حضرت فرمود هیچ کس از این کوه رد نشه، سپاه کوه رو دور بزنن و وارد مدینه بشن، ولی فرمودن من از راه کوه میرم و فقط دو نفر باید با من باشن، یکی عمار که حذیفه، دیگری نباید با من بیاد، ولی 12 یا 14 نفر از اصحاب اون حضرت صورت خودشونو پوشاندن و آمدند و در شب تاریک که هوا هم ابری بوده، اونجا سعی کردن که شطور پیغمبر خدا رو بترسونن و رم بدن سر یه نقطه‌ای که حالت دره مانند بود، که این شطور بعد از این که بترسه پیغمبر خدا رو از روی از بالای خودش پرت کنه پایین، پیغمبر بیفته تو دره و بعدم برن اگه پیغمبر زنده هنوز مونده بود بالاخره با یه ضربه چیزی پیغمبر رو بکشن که دیگه تمام بشه. که وقتی اینا نزدیک شدند، شطر پیغمبر یه استرابی که پیدا کرد، پیغمبر خدا به او یه هی زدن، با قدرت الهی آرام شد، برقی از ابر جهید و تمام این افراد رو حذیفه شناخت از روی مرکبا و قد و قواره هایی که داشتن، تمامشون رو شناخت. و اینها اسمشون به صورتی حتی در کتب اهل سنت آمده، اینها اسم اینها اومده که من به دلیل تقیه نمیتونم اسم اونها رو ببرم روی منبر، ولی شما این اشاره رو با توجه به خیلی از اعتقادات شیعه میتونید بفهمید که به چه کسانی است. قبلا اینا چنین کارایی رو کرده بودن، نشد، پیغمبر خدا رو مسموم کردن. و امروز روز شهادت رسول خداست، روز شهادت رسول خداست، پیغمبری که بسیار محبت داشت به امتش. خدای متعال می فرماید این پیغمبر هر چی که شما مسلمان ها رو ناراحت بکنه، اون چیز بر پیغمبر ما گران تمام میشه. خیلی سختشه که شما در یه وضعیتی باشید که ناراحت باشید. عزیزان علیه ما انتم حریصان علیکم، خیلی نسبت به شما نگران پیغمبر، میخواد شما عاقبتتون خوب بشه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خیلی دلسوز نسبت به شما. یک کسی در روایت داره که اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله خیلی من مشکلاتم زیاده. حضرت فرمون وقتی خیلی قصه بهت فشار آورد، پناه ببر به رسول خدا و صدا بزن او رو، او یا رسول الله منم و این مشکل. وقتی پیغمبر رو صدا میزنی، پیغمبر خدا خیلی مهربان به امتش، وقتی صداش میزنی او چون خیلی شما رو دوست داره، یا دعا میکنه که مشکل تو برطرف میشه، یا اگر دعا نکند یه نگاهی به قلب تو میکنه، قلب تو آرامش پیدا میکنه و مشکل رو بهتر میتونی تحمل کنی. این بیانیست که امام صادق علیه السلام داره. خیلی نسبت به امتش پیغمبر خدا نگران بود و الان هم هست. امام هفتم علیه السلام به اصحابشون فرمودن اینقدر پیغمبر خدا را اذیت نکنی. عرض کردن یا رسول الله، یا ابن رسول الله، پیغمبر خدا زنده نیست. حضرت فرمود در عالم برزخ خدا اعمال شما رو به اون حضرت عرضه میکنه، وقتی میبینه شما گناهکار هستید، اون حضرت دلش به حال شما میسوزه و ناراحت میشه. انقدر ناراحت نکنی پیغمبر خدا رو، خیلی بزرگوار است پیغمبر خدا. همه ائمه ما خودشون رو به اون بزرگوار انتساب میدادن و افتخار میکردن که به اون حضرت وابستن. ما هم افتخارمون اینه، افتخار تمام اونها که در عالم می توانند فخری کنند انتسابیست که دارند به وجود مقدس اون بزرگوار. و امروز روزیست که در عالم خلقت فاجعه اتفاق افتاد که منشأ همه فجایع بعد از او بود، و او از دست رفتن وجود مقدس رسول خدا و شهادت اون بزرگواره، شهادتی که بعد از او امت جرأت و جسارت های فراوان پیدا کرد. دق الباب کرد، در خانه رسول خدا را. فاطمه زهرا پشت در پرسید که هستی؟ عرض کرد میخوام به عیادت رسول خدا بیام. فرمود پدرم حال ملاقات نداره. بار دوم جواب داد به همون صورت. بار سوم که دق الباب کرد، پیغمبر خدا به هوش آمدن، فرمودن فاطمه جان، کسی که دق الباب میکند برای ورود به هیچ خانه اجازه نمیگیره، اما چون این خانه خانه توست، ورود به این خانه بدون اجازه جایز نیست. او اجازه میطلبد از تو، او ملک الموت است. من همینجا یه نکته ای رو عرض کنم و انشاءالله فیض رو، فیض اکمل رو خواهید برد. عرضه بدارم یا رسول الله، ملائکه بزرگ خدا هم بخواهند وارد خانه فاطمه بشوند، باید اجازه بگیرند. بدون اجازه وارد نمی شوند. اما چه شد که امت شما هنوز چند روز از رحلت شما سپری نشده بود؟ اونها برای ورود به اون خانه نه تنها اجازه نگرفتند، بلکه رفتند هیزم جمع کردند، پشت در اون خانه آتش زدن. فاطمه زهرا پشت در آمد، فرمود شما با چه کسی کار داری؟ گفتند باید علی از خانه خارج شود. اونا نجیب به معاویه نوشت، معاویه من وقتی احساس کردم فاطمه پشت در است، چنان لگدی به در کوبید.